با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در مجلس پیشین و در شرح بیت سوم از غزل 33 نکاتی رو در باب حقیقت مستتر در این بیت و پیش از آن نسبت بیت سوم با بیت دوم خدمتتان عرض کردم و مقرر شد در باب پادشاه حسن یکی دو نکته بیان شود. گرچه پیرامون حسن و زیبایی و همچنین ملاحت در دیوان حافظ هنوز بحث مستوفایی ارائه نکرده ایم و در غزلیات پیشین نیز چون به حسن و زیبایی رسیدیم، اصل بحث علم الجمال در دیوان حافظ رو به جلسات بعد موکول کردیم. اینک زمانه و زمینه برای تبیین مفهوم زیبایی در دیوان حافظ حاضر است، به ویژه که در غزل 33 بیت پایانی آن دو اصطلاح بسیار مهم را داریم که ما را علاوه بر زیبایی شناسی به فلسفه و حکمت هنر نیز می کشند و آن بیت پایانی این غزل است که حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. محاکا یا محاکات ترجمه اصطلاح میمیسیز یونانی است و این اصطلاح در اصل تصویر اولین نظریه جدی در فلسفه هنر است. اولین نظریه‌ای که تلاش کرده ماهیت و حقیقت هنر را آشکار کند، به ویژه که حافظ در بیت پایان مصرع نخستین اصطلاح هنر را آورده است. حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. هنر و محاکا در بیت پایانی بیانگر نوعی رویکرد حکمت هنری جناب حافظ است، آن از یک سو و این ای پادشاه حسن خدا را بسوختی ماخر سؤال کن که گدارا چه حاجت هست از این سو. فلذا در بیت سوم حسن و جمال و زیبایی را داریم که در قلمرو علوم امروز می شود زیبایی شناسی یا اصطلاحاً استتیک، و در پایان این غزل هنر و محاکات را داریم که در ساحت فلسفه یا فلسفی یا آرت می شود هنر و محاکا. انشاءالله چون به پایان این غزل و شرح بیت پایانی رسیدیم، هم از فلسفه هنر و نظریه محاکات سخن خواهیم گفت و نظر حافظ در این باب و هم از حسن شناسی یا علم الجمالی که در بیت سوم مطرح شد. پس اصل حقیقت حسن و جمال در دیوان غزلیات حافظ سپرده می شود به پایان غزل کنار بحث حکمت هنر حافظ. پادشاه حسن اشاره به حضرت جانان است و این سؤال مقدر که اگر پادشاه حسن خدا باشد، حضرت جانان باشد، خدا را چه وجهی دارد و چرا خدا را بیان شده است؟ نفس این سؤال وجهی ندارد، زیرا می توان خدا را به خدا قسم داد، می توان خدا را به خود خدا قسم داد که مثلا یک نمونه آن در قرآن فبعزتک لأغوینهم اجمعین، خدا را به خود خدا قسم می دهد. حالا گرچه در این ساحت این قسم خورنده ابلیس است و صورت تحققی این دعا و درخواست هم از برای انسان ملالت ها و حرمان های بسیار دارد، زیرا می گوید به عزتت قسم که همه آنها را، یعنی انسانها را، اقوا خواهم کرد و اقوینهم اجمعین. اما به آن معنا فعلا کاری نداریم، در جای خود به آن میپردازیم. لکن در این ساحت که قسم میخورد به خود حق، نفس این بیانگر آن است که می شود خدا را به خود خدا، به عزت خود خدا، به عظمت خود خدا، به جلال و کبریایی خود خدا قسم داد. فلذا چون چنین وجهی وجود دارد، اصطلاح خدا را هنگامی که کنار پادشاه حسن که لقب خداست قرار می گیرد، تعارضی ایجاد نمی کند. ای پادشاه حسن، ای حق جل و جلا، ای حضرت معشوق، به خودت قسم ما سوختیم، به خودت قسم آتش گرفتیم، از این که چرا از ما سؤال نمی کنی که ما چه حاجتی داریم، این که از ما سؤال کنی حاجت من چیست، ترغیب می شویم، قدرت می یابیم و به یک معنا صلاحیت اظهار سؤال را می یابیم، زیرا باز از جمله شرایط دعا آن است که شخص داعی صلاحیت دعا را در خود بیابد، سزاواری سؤال را در جان خود بداند. آن که به مقام صلاحیت سؤال نرسیده، صلاحیت دعا نرسیده، دعا نکند، سؤال نکند. در مواردی در قلم رو روزگار رایج ما و حیات مادی ما هستند کسانی که موقعیت خود را ادراک نمی کنند، پیش از این از موقعیت میزبان و صاحب خانه گفتیم که سائل باید بداند که شخص صاحب خانه و میزبان در موقعیت برآوردن این نیاز هست یا نه. اینک میگوییم سائل باید موقعیت خود را هم بشناسد. اگر مثلا در کلاسی دانش طلبی که هنوز الفبای بحث را فرا نگرفته، شرایط لازم از برای اظهار سؤال از حضرت استاد را نیافته، برخیزد و سؤالی کند که به دلیل فقدان مبانی نسبت به اصل بحث بی ربط است، کلاس و حضرت استاد را به سخره نگرفته؟ این چیزیست که ما به صراحه در زندگی ساده خود و زندگی مادی خود در قلمروهای مختلف حیاتی خود در میابیم. به کمال اولا در طریقت هم چنین چیزی وجود داره، چنین معنایی حضور داره. شخص عارف باید در خود صلاحیت سؤال را بیابد، سزاواری دعا را بیابد. اگر خود را صالح ندید سؤال نکند. اگر خود را در این ساحت سزاوار و مستحق ندید دعا نکند. هر چیزی آدابی دارد، شرایطی دارد، و اینجا محادثه با حضرت حق است، مکالمه با جانان است. به کمال اولا شرایط دارد، گرچه خود فرمود در شرایط خاص هیچ ترتیبی یا آدابی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. اون هنگامیست که دل شکستهی چون شبان مورد عتاب موسای پیغمبری واقع شده که چرا خدا را اینقدر صمیمانه خواندی که خواستی چارقش بدوزی و مویش شانه کنی و پایکش بمالی و بلی در آن موقعیت خاص چون دلی شکست نمی شود. حق خطاب به این عاشق می گوید هیچ آداب و ترتیبی مجوی، هرچه می خواهد دل تنگت. آن نسبت به آن موقعیت خاص است، ولی در قلمرویی که عاشق به اختیار خلوت گزیده و معرفت به میزبان و صاحب خانه و صاحب کوی دوست یافته، باید که آداب به جا آورد، و از جمله آداب آن است که ببیند در مقام سؤال و دعا هست یا نه، در صلاحیت سؤال و معنا و دعا هست یا نه. بر این بنیاد ای پادشاه حسن، خدا را بسوختیم، جانمان را یک سر التهاب فرا گرفت. آخر سؤال کن، کی سؤال میکنی؟ کی ادعونی به ما میگویی؟ کی سلونی به ما میگویی که ما بگوییم گدا را چه حاجت است؟ و اما بیت چهارم، ارباب حاجتیم زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ ارباب در بیت چهارم معنای رایجی که در بویژه ذهن عامه دارد نیست. در ذهن عامه ارباب صاحب قدرت است، صاحب حکومت است، صاحب جاه و جلال است، آمر است، حاکم است، امر می کند. و معمولا در ذهن عامه آن که ارباب است بی نیاز است. تکرار می کنم، در ذهن عامه آن کس که ارباب است بی نیاز است، یعنی بسیار دارد، یعنی پر دارد، در رابطه با خواستهایش ملاست، ملع دارد، همان پوری که خدمتتان عرض کردم. این ذهنیتی است که عامه از ارباب ها دارد. حافظ به تعبیری بسیار شیرین و لطیف ارباب را کنار حاجت قرار داده است، و خود در نگاه اول اصطلاحاً پارادوکسی ساخته است، تناقض نمایی ساخته است. ارباب یعنی هم که بی‌نیاز است، ارباب حاجت یعنی بی‌نیازی که نیازمند است، و این عین پارادوکس است، عین تناقض نمودن است. اما لطافت شعر و همچنین فصاحت بلند حافظ این معانی لطیف را کنار هم قرار داده تا بگوید مملو از سؤالیم، نبی نیاز از سؤال، ارباب حاجتیم یعنی سراسر طلبیم، یعنی از کف پا تا فرق سر، از پای تا سر، از فرود تا فراز، از ظاهر تا باطن، تمامیت دنیا و آخرت ما به تمامی سؤال است، به تمامی طلب است، به تمامی حاجت است. ارباب حاجتی گرچه زبان سؤال نداری و البته خود جوابش را می دانیم که چرا سؤال داریم و زبانش را نداریم، زیرا در مقابل حضرت کریمی قرار گرفته ایم که نیازی به اظهار حاجت نداریم. او خود می داند، او خود واقف است بر خواسته درون ما، به همین دلیل حاجتی به اظهار تمنا نداریم. این رو عرض خواهم کرد. گردم به سراغ ارباب حاجت. سالک چون در مقابل کریم قرار میگیرد، به صراحت و حقیقت در میابد که فقیر است، انتم الفقراء، و در میابد که او غنی حمید بی نیاز است. همین سبب میشود خود را ارباب حاجت. خوشا به حال کسانی که در درگاه کریم در طلب و حاجت به اربابی میرسند. این اربابی که اتفاقا نمود مطلق بندگی است، اربابی بسیار حسن و نیکو و مبارکی است، بسیار دارای حسن و زیبایی است. زیرا انسان اگر در مقابل حق به آنچه دارد خود را ارباب ببیند، عین کافری است، عیناً کافری کرده است، زیرا در مقابل او الزاماً باید خود را فقیر بدانی، یا ایها الناس انتم الفقراء، و از جمله صفات عارف فقیر بودن است، الفقر و فخری. و کسی که در این قلم رو به مقام فقر رسید، به مقام اربابی رسیده است، به مقام اربابی طلب رسیده است. این حقیقت مستتر شیرین لطیف در بطن اصطلاح اول بیت چهارم غزل سوم است. ارباب حاجتی یعنی سر تا پای وجود من طلب است. و اصولا می شود کسی در مقام و بارگاه کریم راه یابد و تمامی وجودش یک سر طلب نشود، اگر چنین کسی به چنین درگاهی راه یافت و خود را در حاجت ارباب ندید، بداند که توهم حضور کرده است، حاضر نشده است. حق آن است که در درگاه کریم بویژه چون جلوه های کرامت او را دیدیم، به صورت مطلق در حاجت به اربابی رسیم. گرچه در درگاه کریم زبانمان بسته می شود، زیرا می دانیم در درگاه حضرت کریم و حضرت او خود عارف به آرزوها و دعاهای ما هست. در این قلب معانی دیگری نیز هست که می گذاریم انشاءالله از برای مجلس بعد. ارباب حاجتیم، زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.